بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث درباره مرتد، کسی که معتقد به دین اسلام بوده بعدن برگشته. در فقه ما در باب حدود حد شدیدی نسبت به مرتد وجود داره. وقت این بحث به وجود آمده که از طرفی در قرآن کریم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، در دین که اکراه و اجباری نیست، کسی یک دین را بپذیره نپذیره. حالا این شخص مرتد هم تا به حال خب مسلمان بود، حالا میخواد که برگرده به یک دین دیگری، چرا بایستی حد و مجازات با این شدت را شارع مقدس درباره مرتد در نظر گرفته باشه؟ ما دیروز با توفیق پروردگار درباره مفاد اون آیه لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی که از آیت آیت الکرسی هست بحث کردیم. اما حالا باز هم همینطور دیروز عرض کردم، لازمه که این بحث از نظر قرآن اول بحث بشه. در فقه ما هر کجا که بحث ما در قرآن آیه داره، با آیات قرآن مربوطه، خیلی لازمه که ما درباره اون آیه با دقت بحث کنیم، قبل از بحث در سنت در آیه بحث کنیم. باید عادت کنیم به مطالعه قرآن. من یادمه که امام رضوان الله علیه در مدرسه فیضیه زیر کتابخانه در اونجا بحث اخلاقی داشتن روزای جمعه سال 22 و 23 شمسی، 62 و 63 قمری. می فرمودن که هیچ وقت ما نمیاییم قرآن را مثل مکاسب، مثل کفایه مطالعه کنیم. ما در کفایه و مکاسب گاهی یک ساعت، دو ساعت، یک صفحه مطالعه میکنیم، خیلی دقت میکنیم. ولی قرآن را عادت کردیم که بخوانیم. ما بشینیم واقعا روی کلمه کلمه از کلمات قرآن دقت کنیم، عادت نکردیم. و حال این که لازمه که این عادت انجام بگیره. در بحث‌های فقهی ما هم هر کجا که بحث ما با قرآن ارتباط داره، خیلی خوبه که با این دقت جواب بسیاری از اشکالات و سوالات را از دقت در آیات قرآن میتونیم ما پیدا کنیم. در بحث ما در دو جا در قرآن کلمه ارتداد از دین به کار رفته. یکی این آیه از کلام میخوانیم تا اون یکی برسیم. چند آیه است که اینا با هم دیگه ارتباط دارن. در سوره بقره است: کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر و اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله و الله غفور رحیم. از آیه 216 تا 218 سوره بقره. بله، این چهار تا آیه به هم دیگه مربوطه. و بحث ارتداد هم یکیش در همین جا هست. خب حالا آیات اول معنا کنیم. قتال منظورت حالا اشکال بکه نه حالا رو حالا میگم چی منظورت مخاطب کیه؟ مخاطب کیه؟ مخاطب به حرف شما کیه؟ ادامه دادیم دیگه. اون که لازم بود گفتنی بود، گفتنی بود گفتیم. یعنی چند روز در روی تریاک صحبت کنیم؟ گفتنی بود گفتیم. اون چی گفتنی بود گفتیم. اون چی گفتنی بود عرض کنیم. وقت میگیرید میگم مخاطب شما کیه، مقصود شما چیه، وقت میگیرید. نه خب گفتیم دیگه جان من. اون چی گفتنی بود ما دیروز گفتیم دیگه. بله خب کتب علیکم القتال، اینه گوش کنید، داره امروز کتب علیکم القتال و هوا کرهن لکم و اسو انتهه بشیم و هوا خیرون لکم. قتال بر شما نوشته شد 13 سال در مکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله تبلیغ و نزول قرآن، آیات درباره قتال نبود. به مدینه که آمدن و اسلام شکلی گرفت و تثبیتی پیدا کرد، اینجا کتب علیکم القتال و هوا کرهن لکم، و این قتال برای شما ناگوار میاد. حالا آیا معنیش نیست که قتال ناگوار میاد؟ یعنی چون برای اینکه قتال مستلزم جهاد و مشقت و کشته شدن از این جهته، همین جا خب بالاخره ما چون عرض کردم که تفسیر عادت نکردیم زیاد به تفسیر قرآن، همین جا مفسرین اختلاف دارن. و هوا کرهن لکم از جهت این که چون قتال مستلزم جهاد و مشقت و صرف مال و بذل جان و کشته شدن، از این جهت کرهن لکم. اینه میخواه بگه. در تفسیر الکاشف است، نه این نیست، مسلمانان به اندازه از لحاظ ایمان مجهز و کامل بودن، برایشان کشته شدن و مشقت ها کره نبود. بلکه کره از این جهت بود که فکر میکردن این اسلام نوپا اگر برن به جهاد کشته بشن، دیگه کسی مدافع اسلام، کسی بخواد اسلام را تبلیغ کنه، ترویج کنه، پیشرفت بده، وجود نخواهد داشت. از این جهت کرهن لکم، نکته ایست خودش. از خداوند الله میگه نه، از اون جهت هم شما مطمئن باشید. جهت اول باشه معلوم، جهت دوم باشه. و هوا کرهن، گوش مره. بله. و هوا کرهن لکم و اسا ان تکره و شیئن و هوا خیرون لکم، که معلومه و اسا ان تحب شیئن و هوا شرون لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. بعد از اون که نه شهر الحرام، از شهر حرام میپرسن، چون برای خاطر پیغمبر صلوات الله علیه و آله آغاز برخورد کرد با کفار قریش در ماه حرام شد، اول رجب، چون رجب و دیگر شوال و ذیقعده و ذیحجه و محرم، ذیقعده و ذیحجه و محرم و رجب، این چهار ماه ماه حرام بود. این برخورد با کفار در اول رجب صورت گرفت. اونا تبلیغاتی براه انداختن که با اینکه این ماه رجب و شهر حرام بود، پیغمبر چرا به ما حمله کرد. دستان نکنه شهر الحرام قتال فی، این پرسن از قتال در شهر حرام، قتال فی بدل از شهر حرامه، یعنی انه قتال فی شهر الحرام. قل قتال فیه کبیر، در جواب بگید قتال در شهر حرام کبیران، اسمون کبیر، گناه بزرگی است، ولی نه نسبت به شما. قل قتال فیه اسمون کبیر، بله، ولی باید توجه داشته صدون عن سبیل الله، صد از راه خدا که کفار قریش انجام دادن، و کفرون به و کفرون بالله و به سبیل الله. و مسجد حرام عطر جای سبیل الله است. و صدون عن المسجد حرام و اخراج اهل همین، اخراج اهل مسجد حرام از مسجد حرام، که کفار قریش همین کار کردن، مسلمان ها را به مکه راه نمی دادن، به حرم خدا راه نمی دادن. و اخراج اهل همین ها اکبر عند الله و الفتنه تا اکبر من القتل. فتنه یعنی بازداشتن مسلمان ها از راه خدا، از ایمان به خدا با زجر و شکنجه. اینا کسی که مسلمان می شد فتنه یعنی مفتون بود، عذاب می کردن، مثل یاسر، عمار یاسر، سمیه، بلال، امثال اینها که تازه مسلمان شده بودن، اینا را فتنه، اینها را شکنجه می دادن، زجر می دادن، خواستن از راه اسلام اینا را باز دارن، برگردانن. این فتنه که بازداشتن مسلمان ها و زجر و شکنجه مسلمان ها و برگرداندن اونها از اسلام، این از قتل اکبره. حالا این آیه و لایزان یقاتلونکم حتی یردوکم اندینی کن استطاع، بدانید که کفار همیشه با شما قتال میکنن تا شما را از دین خودتان برگردان اگر استطاعت داشته باشن. خوشترش کسی که از دین خودش ارتداد پیدا کرد و مرد و کافر بود، اعمال هر چه انجام داده حبه کرد، اعمالش محو و بی اثر میشه فی دنیا و آخره. اولا که اصحاب النار هم فی خالدون. خوشترش کسانی که ولی ایمان آوردن و هجرت کردن و جهاد کردن در سبیل خدا، اولا که یرجون رحمت الله و الله غفور رحیم. خب حالا در از لحاظ اعراب، از لحاظ تجزیه و ترکیب، در آیه بحثایی هست که یسته اونا که ان شهر الحرام قتال فی قتال بدل از شهر حرامه، یعنی سوال میکنن از قتال در شهر حرام. قل قتالون فیه کبیر، کبیرون صفت قتالون مبتداست، کبیرون خبرشه ولی صفت است که موصوفش محضر اسمون کبیر. آیا و صدون عن سبیل الله واو استینافیه است، این صدون مبتداست و کفرون به عطف جای صده، مسجد حرام عطف جای سبیل الله و اخراج و اهل منه اینم باید عطف جای صده، اینا اکبر و اندالله خبر هم است. این بعضی اینجور گفتن استفاده ذالک من کلام آیت الله طباطبایی از یا نه خیر، قل قتالون فی کبیر و صدون عطف جای قتالون و کفرون به هاکزا و المسجد حرام ات به جای سبیل الله و اخراج و اهل منه اکبر، این واو استینافی است و اخراج و اهل من از مسجد حرام اکبر خبرش عند الله و الفتحات کرده. خلا این خیلی در این قسمت میخواییم بحث کنیم. خلاصه بحث این است که از این آیات شریف استفاده میشه به این که کسی که ارتداد پیدا کنه بعد کافر است و فلان است و و حبیدت اعمال هم اینا که معلوم میشه. و دیگر نکته ای که ولا یزالون یقاتلون و این کفار با شما بدانید که قتال میکنن حتی شما را از دین خودتان برگردانن اگر بتوانن. اینجا اولین نکته ای که باید توجه کنیم این است که انسان وقتی که یک چیز را قبول میکنه، عهد و پیمانه را قبول میکنه، اون یک تعهداتی برای انسان میاره. مثلا شما چندی که خانه خودتان نفروختید و آزادید، خانه را به کس تحویل بدید، تحویل ندید. وقتی که بیعت و اشتریت گفته شد، یک عقد و عهد صورت گرفت، این تعهد آوره، لوازمی پیدا میکنه، باید تحویل بدید. شما خودتان را ملزم میدید، شما را ملزم میدانن بر این کار. اسلام هم اینطوریه، فرق بین کسی که مسلمان شده و کسی که مسلمان نشد. تا چندی که مسلمان نشده بود، لا اکراه فتنین، شما آزاد بودید، کسی شما را مجازات نمی کرد. اما بعد از اینکه مسلمان شدید، اسلام تعهداتی داره. نمیتونید بعد از اینکه اسلام قبول کردید مرتکب منکر بشید، نهی از منکر میکنن شما را. اسلامی که قبول کسیم لوازمی داره، لا اکراه فتنین همین دارم میگم. ما هم بحث ما امروز در همین ارتداد، بحث ما در همین ارتداده، بحث ما در همین ارتداده. کسی که مسلمان است، کسی که اون لا اکراه به دین، دیروز بحث کردیم، اون تمام شد، بحث ما امروز در این کلمه است. کسی که اسلام را پذیرفت و مسلمان شد معناش چیه؟ یعنی این شخصی که عهد و پیمان فطری اولا داشت با دین، حالا آمده اون عهد و پیمان فطری خود را به زبان آورد، قبول کرد و پذیرفت اسلام را. چی که کسی که اسلام را پذیرفت، این یک لوازمی داره. کسی که اسلام را پذیرفت باید به لوازم اسلام عمل کنه. لوازم اسلام خب نماز است، روزه است، همه اینا هست. اگر یه وقت تخلف بکنه در تمام اینها، گاهی نهی از منکر است، گاهی از اوقات حد جاری میشه. خب اینجا هم اینطوره، اینجا هم کسی که کتب علیکم القتال از لوازم اسلامه. کسی که اسلام را پذیرفته است بایست این شخص بدانه که این اسلام است و اسلام دشمنان فراوانی دارد و این دشمن لایزان یقاتلون نکم اندین کم. اینا همیشه با این یک آیه واقعا آیه است که در هر زمانی همینطور دیگه. اسلام خلاصه یک دینی است که دشمنان فراوان داره، مسلمانان کامل هم دشمنان فراوان دارن. وجود اسلام با منافع اونا تضاد داره. چندی که اسلام هست اونا راحت نیستن و کینه ای نسبت به اسلام دارن و در صورت اونا خواب راحت بکنن که اسلام را نابود کنن. بله، از این جهت گاهی میان با تهاجم نظامی با اسلام در میفتن، جنگ و جهاد پیش میارن. گاهی با تهاجم فرهنگی در میفتن، کانون اعتقادات را متزلزل کنن، بازم اسلام را منزوی کنن، اسلام اشخاص را ضعیف بکنن. یا همیان با تهاجم سیاسی، مثل زمان ما هم تهاجم فرهنگی هست، هم تهاجم سیاسی هست، اینها میان با اسلام در میفتن. خب اینطوریه، میگه لا یزالون یقاتلون، اینا مربوطه باید به هم دیگه. کفار باید بدانید که اینا همیشه با شما مقاتله دارن، منتها شکل مقاتله فرق میکنه. یا شکل مقاتله به تهاجم نظامی و جنگه، یا شکل مقاتله به شکل تهاجم فرهنگی و فکریه، یا شکل مقاتله به تحریم اقتصادی و اقتصادیه، یا شکل مقاتله به قتال سیاسیه مثل الان انجام. اینا همیشه حتی یردو کمن دین کن، میخوان شما از دین خودتان برگردانن. از اینجا شما باید همیشه متوجه کیدها و نقشای دشمن باشید و چون مسلمانید این عهد و پیمان که با اسلام بستید باید به این عهد و پیمان پابند باشید، وفادار باشید و در برابر کفار باید جبهه و موضع‌گیری شما داشته باشید. اگر تهاجم نظامی است باید جهاد کنید، جنگ کنید. تهاجم فرهنگی است به یک شکل دیگر باید شما در مقابل جبهه‌گیری داشته باشید. تهاجم سیاسی است هاکذا. خب اینطوریه. حالا یک نفر که مسلمان است، مسلمانه، در این حال که همیشه کفار با اسلام درگیری دارن، حالا با شکل‌های مختلفی. شما هم که مسلمانید، حالا با کفار کار نداریم، ولی مرتد مسلمان بوده دیگه، چون مسلمان بوده این اشکال بهش وارده. شما هم که مسلمانید، خب وظیفه مسلمان‌ها در برابر این تهاجم چیست؟ وظیفه مانند عمار یاسر و یاسر و سمیه و مسلمانانی که جهاد می‌رفتن، جهاد می‌کردن، وظیفه آن است. اهدل حسنه اینه. خب وظیفه مسلمان ها این است همچنان که مسلمان ها از آب و خاک خودشان باید دفاع کنند، مسلمان ها بایستی از حیثیت خودشان دفاع کنند، از عقیده خودشان باید دفاع کنند. حالا یه نفر داره مرتد به جای این که با مسلمان ها همگام باشه در عمل به لوازم اسلام، در این جهاد با مسلمان ها همگام باشه، آمدهش کرده مرتد شده. خب معلوم است این جرم بسیار بزرگی است. این برای خاطر شما به جای اینکه با مسلمان ها همگام باشید در این که به لوازم اسلام عمل کنید، چون اسلام شما مسلمان هستید، مرتد یعنی کسی که مسلمان بوده، پذیرفتن اسلام لوازمی داره، تعهد بستید، شما پذیرفتید از کنم چون چندی که خانه خودتان نفروختید کسی شما کار نداره، به هر کس بدید یا ندید. و البته به تو اشتری تو گفتید اینجا لوازمی داره، این شما رو ملزم میکنن به اینکه باید خانه رو تحویل بدید، ندید شما رو خب شلاق هم ممکنه بذارن که اینطوریه. اینن کسی که اسلام رو پذیرفته باید به اسلام وفادار باشه، اسلام لوازمی داره و کفار هم لایزالون یقاتلون در برابر شما هستن. حالا شما اگر به جای این که به لوازم اسلام عمل بکنید آمدید وقتی به دشمن ملحق شدید، عقیدتون از دست رفت، خیر این دین رو ما قبول ندارم، خب معلوم است این جرم بسیار بزرگی است. بنابراین این که شارع مقدس نسبت به مرتد حکم سخت داره خیلی منطقیه، نمیشه این قیاس کرد با کسی که خب لایک راه فتنی برای شما قبلا قبول نمیکرد، شما کار نداشت، ولی حالا که آمده شما قبول کردید این باید به لوازم عمل کنید. این شکست بزرگی برای اسلام واقعا که یک افرادی مسلمان باشن بعد بیان پشت کنن به دشمن و از اسلام صرف نظر بکنن و با شما هماهنگ نباشن. حالا من یه مقدار از آیات جهاد نوشتم، اینه که اسلام با چه شدت میگه باید در برابر مسلمان ها باشه، شما همه این رو پشت سر گذاشتید. خب اسلام میگه که بعد دلهم مستطعت من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم اینطور و قاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم و قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشنون حیات الدنیا بالاخره و من یقاتل فی سبیل الله یقتل و یغلب فسوف نؤتی اجرا عظیما و قاتلوا حتی لا تکون فتنه. این وظیفه شماست، باید شما قتال کنید با اونا تا اینکه اونا قدرت بازداشتن مسلمان ها از اسلام و ضعیف کردن اسلام و متزلزل کردن عقاید اسلام نداشته باشند. قاتلوا حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله قاتلون یعذبه الله به ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم فضرب فوق الاعناق وضرب منهم کل لبنان ولیجلو فیکم غلظه یا ای الذین آمنوا اذ لقیتم فئتا فثبتوا انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. این آیات، این وظیفه شما بوده، شما مسلمان هستید باید با مسلمان های دیگه در انجام این وظیفه همگام باشید، همراه باشید. حالا چی کرده؟ برگشته و از اسلام مرتد شده و کافرش پر معلوم است. خب این است که شدت اسلام بینه. و بعد یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یوم اذن دوباره الا متحرفا لقتال و متنافعه بعد با بعض من الله و مأوا جهنم بئس المصیر. این آیه 16 از سوره انفال. ای اهل ایمان وقتی شما با کفار برخورد میکنید درگیری به وجود میاد، پشت به اونها نکنید و کسی که پشت به اونها بکنه مگر کسی که متحرفن لقتالن برای اینکه جای بهتر پیدا کنه برای جنگ او متحجزن الا فعتن یا به یک لشکر دیگه ملحق بخواه بشه که تجدید قوا کنه دوباره حمله کنه. این دوتا مستثناست. کسی که این طور نباشه پشت به دشمن بکنه با بغض من الله و ما با جنم به بس المصیر مرتدم، همینطور مرتدم پشت کرده دوباره شکرده به طرف دشمن. معلوم است برای کسی که از دین بر میگرده خب معلوم است اینطوری. خب البته اگه حالا یه نفر از جهاد رفت فرار کرد از جهاد، خب شو اینجا برقرار مسئول است، میشه به این تازیانه میشه حدی به اجاری کرد. این شخصی هم که مرتده پشت به دشمن کرده برای خاطر خیلی برای ما ننگی که ما مثلا 100 نفر 200 نفر بخوایم بریم با کفار بجنگیم دو نفر از ما مثلا از اسلام در از اسلام صرف نظر کنند و به دشمن ملحق بشه، همینطوره دیگه واقعا. خب بنابراین اسلام که میگه مرتد این مجازات داره یک مرتبه خیلی منطقی است، برای خاطر این خودش آمده اسلام قبول کرده، حالا که قبول کرده تعهدی بسته، هر انسانی هر تعهد بنده باید به تعهدش پایبند باشه و وفادار باشه. ولی این آدمی که مرتده پایبند و وفادار به عهد و پیمان خودش نیست و این باعث ننگ مسلمان هست، باعث ضعف مسلمان هست، یه دهنکجی به اسلام است و چراغ سبز، چراغ سبز نشان دادن به دشمن، خب معلوم است کسی که چراغ سبز به دشمن نشان میده و دهنکجی میکنه مسلمان خوبی بشه مجازات بشه دیگه، واقعاش خیلی هم سخت بشه. بس علت این که در اسلام بازم فرق است بین مرتد فطری و ملی. حالا مرتد ملی برای خاطر این که باز پدر مادرش کفار بودن ممکنه خیلی اون مفاهیم اسلام رو نفهمیده باشه، ولی مرتد فطری که این تمام مفاهیم اسلام و مزایای اسلام چشیده و فهمیده و هضم کرده، حالا بیا پشت بکنه به اسلام و و اصلا به اینکه بخواد جا خالی کنه، سنگر خالی کنه، خب برای ما خیلی سخته، این برای مسلمان واقعا. و همیشه هم اسلام این برخوردها را داره دیگه، همیشه رو اینا حساب میشه. این است که حکم اسلام که فرموده به اینکه با مرتد باید به سختی برخورد بشه، حکم منطقی است و هیچ منافاتی هم من را اکراه دین نداره، چون اونجا دین قبول نکرده بود، اکراه هم نداشت، ولی قبول کرد و پذیرفت، باید به با اون پذیرش خودشان پایبند باشه، وفادار باشه. خب این یک نکته است که از این آیه میفهمم، چون آیه ببینید ارسال مربوطه به همه. آیت الله تبارک و تعالی مقامی که بنده در تفسیرشان شرکت داشتم الحمدلله تعالی، که واقعا مفاهیم قرآن در وجود ایشان پیاده شده بود. ایشان وقتی به آیه عذاب میرسید، گاهی دستمالش در میورد، واقعا گریه میکرد، منقلب میشد، اصلا عجیب بود اون قرآن چقدر درشون اثر داشته اینا. بله الان اینا که ایشان میگفتن اینا به هم دیگه، این چهار تا آیه خوندیم به هم مربوطه، از اون قتال شروع میشه و بعد شهر حرام است و بعد جریان اون فتنه و زجر و شکنجه که مسلمانان میدادن، وقت مسلمان ها همگام شدن با اونا جنگیدن. حالا یک شخصی در اینجا بعد از این آیه چه میگه؟ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم اسلام و من یرتد منکم، پشت سر این داره میگه، یعنی بدانی کفار همیشه اینطورن و شما باید در برابر کفار جهاد و جنگ داشته باشید، با اونا برخورد کنید، دین خودتان حفظ کنید. حالا یک شخص در این بین میاد و از دین خودش برمیاد، خب معلوم است، معلوم است این شخص باید چی باشه، حد بسیار شدید باید نسبت به این باشه، کار بسیار بدی باید که شده، باعث شکست مسلمان و دهنکجی به اسلام است، چراغ صد نشان دادن به دشمن خوب باید اینطور باشه دیگه. این یک مورده که در قرآن کریم ذکر شده. بله عرض کنم که باز یک مورد دیگه که در قرآن کریم ذکر شده، همه اینطور نه، ما اون مرتد دیمیم قصد انکار داشته باشه، بله یک تقیه داریم، یک تقیه داریم که انسان قلبن معتقده، مثل خود عمار، قیش تقیه داریم که انسان قلبن معتقده، قصد انکار نداره، ولی خب ناچار مثل عمار خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد، گفت هلک تو و اهلک تو، اینطور چه پیغمبر بسی شده؟ گفت بله پدر من کشتن، مادر منم به اون وضع فجی کشتن، ولی خب من بالاخره کلمات گفتم، فرمودن این عادو فعود، نه خیر، قرآن آمد الا من اکره و قلبه مطمئنن بل ایمان، بله کسی که قلبن به این مطمئن است به ایمان، این شخص برای او چیزی بگه، اما این شخص بالاخره در موقع خودش وظیفه خود را انجام خواهد داد، شارع مقدس اینه قبول کرده خودش. اما بحث ما در جایست که کسی مسلمان بوده حالا از اسلام برگشت و مرتد شده، بله البته معلومه، معلومه اون با تقیه خیلی فرق داره. این یه مورده. مورد دیگری که انشاءالله حالا عرض کنم که مطالعه که ما فردا بحث کنیم، اون این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذون دین اسلام رو باید که دین جهانی است و دشمنان فراوان داره، همیشه باید در برابر اونها مطالعه کرد و حساب کرد و اسلام چقدر با منافع و مطامع دشمنان اسلام منافعه داره. شما ملاحظه کردید در همین جریان مثلا بوش اول گفت ما جنگ صلیبی آغاز شد، جنگ صلیبی همون جنگ بود که چند قرن کفار با ما جنگیدن، برای چه جنگیدن؟ برای عقیده ما، برای خاطر عقیده ما با مسلمان با اسلام مخالف بود جنگیدن. بوش گفت که جنگ صلیبی آغاز شد و بعدم که مسافرت کرد آمد رفت به روسیه و بعد هم آمد رفت به کشور بعضی کشور اروپایی، منظورش این بود، اون جنگ این یه جور جنگ سیاسی دیگه، منظورش این بود که در روسیه رفت و به پوتین اینا گفت ببین که شما اون طلبی که از شما ما داریم 40 و چند میلیارد دلار بود، ما اونا رو به شما میبخشیم به شرط که شما با ایران ارتباط خودتون رو قطع کنید. معلومه یه جور جنگ دیگه. بعد از اونجا اومد به شاه اروپایی به اونا هم یک وعده‌هایی میداد که برگرده برای خودش همراه درست کنه با جنگ با اسلام، اون اسلامی که در ایران حاکم است که اسلام حقیقی باشه اینطوری. خب این جنگ است، بس همیشه بنابراین همیشه این جنگ و این برخورد میان ما مسلمان‌ها و کفار وجود داره. ولی در همین کتاب جهادی که نوشتم در اون موقع جنگ تحمیلی بود، نوشتم که در اون زمان پیغمبر حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، بله بعد از اینکه اسلام تثبیت شد، بسیاری از افراد فکر کردن که خب اسلام دیگه تثبیت شده، زرهشان را فروختن، اون یکی اسبش فروخت، اون یکی شمشیر فروخت. این به گوش پیغمبر صلوات الله علیه و آله رسید. پیغمبر مردم جمع کردن در مسجد، پرنه از قراری که من شنیدم بعضی شمشیرشان را، نیزشان را، سپرشان را فروختن. نه اینطور نیست، فکر نکنید که جهاد تمام شد. تا اسلام هست جهاد هست، اینطوریه. تا اسلام هست دشمنان وجود داره و باید انسان خوب موضع‌گیری خودش صحیح باشه و حفظ کنه و نگه داره. ولی ارتداد این موضع‌گیری از دست میده. خب بله، جرم بسیار بزرگی است عقلا. خب اما حالا اون آیه که می‌خواستم آدرس بگم تا مطالعه کنم فردا ان شاء الله. این آیات در سوره مائده است، از آیه 51 تا 54. اینم مربوط به ارتداد، کلمه ارتداد در اینجا به کار برده شده، از سوره مائده 51 تا 54 تا ان شاء الله برای فردا. اللهم صل على محمد.